خبر که پیمان صلح به نتیجه رسیده و نبرد با پیمون پایان یافته بود، به ناپلئون اطمینان خاطر داد که خطوط ارتباطیش در خطر نیستند. اما بعد کمیسر ساریچتی به او گفت که دیرکتوار پیشنهاد داده است فرماندهی در ایتالیا تقسیم شود. کلرمان باید در لومباردی فرماندهی را بر عهده می گرفت و ناپلئون هم باید راهی جنوب می شد و تسلط ارتش را بر جنوا، لیوارنو، روم و ناپل قطعی و این شهرها را چپاول می کرد. ناپلئون با این اقدام تحقیرآمیز با تهدید غیر مستقیم به استعفا برخورد کرد. در شرایط فعلی جمهوری ایتالیا، داشتن ژنرالی که شما به او اعتماد کامل داشته باشید کاملا ضروری است. اگر آن شخص من نیستم، هیچ گلایه‌ای نخواهم کرد. اما با اشتیاقی دوچندان درخواست انتقال از اینجا را دارم تا در هر پستی که برایم انتخاب می کنید نظرتان را جلب کنم. دیرکتوار عقب نشینی کرد و عملی کردن تصمیم خود را برای تقسیم فرماندهی به تعویق انداخت. ناپلئون برای بروخ کشیدن استقلالش در مقابل کنترل سیاسی پاریس نخستین و مهمترین گام را برداشته بود. طرح و نقشه های مدیران برای ایتالیا به شدت محدود بود. قصدشان چپاول آنجا بود و اینکه این سرزمین را حفظ کنند تا بعدها در مذاکرات صلح با اتریش آن را بر سرحدات راین مبادله کنند. ناپلئون در 9 مارس خطاب به دیرکتوار نوشت: تقاضایم را برای ارسال چند هنرمند از جمهوری برای پذیرش مسئولیت انتخاب و انتقال اشیای زیبایی که برای ارسال به پاریس مناسبند تکرار می کنم. در 22 می او گزارش داد: حال می توانید در مورد 6 تا 8 میلیون فرانک در قالب شمش های طلا یا نقره یا جواهرات که در جنوا در اختیار شماست مطمئن باشید. تا ژوئیه سال 1796 ایتالیا 60 میلیون فرانک پول تأمین کرده بود. در ماه می ناپلئون توانست نیمی از دستمزد سربازانش را پرداخت کند و آن هم به جای حواله های کاغذی با نقره. این کار تازه و مقبولی بود که پیوند سربازان ناپلئون را با او دو چندان قرص و مستحکم کرد. به واسطه ضعف سیاسی و مالی، دیرکتوار به سرعت کنترلش را بر ژنرال‌هایش از دست می‌داد. دیگر روزگار سال‌های 1973 و 74 که کمیته امنیت عمومی به کمک نمایندگان قدرتمند خود در ارتش می‌توانست بر کار ژنرال‌ها نظارت کند و در صورت تمایل عذر آنها را بخواهد سپری شده بود. حال جای نمایندگان ارتش را کمیسرهای ارتش گرفته بودند و آنها از جایگاه و قدرت کمتری برخوردار بودند. در ژوئن سال 1796 ساریچتی مأموریت پیدا کرد مسئولیت لیورنو و کورسیکا را بر عهده بگیرد و گارو که کفایت و قابلیت کمتری داشت جای او را گرفت. در پایان سال دیرکتوار تحت فشار ناپلئون و ژنرال‌های ارتش راین مجبور شد دفتر کمیساریا را برچیند. دیرکتوار در مواجهه با خطر سیاسی جناح چپ در قالب توطئه مساوات طلبان بابوف و نیز خطری که از جناح راستی‌ها به شکل بحرانی که در قالب کودتای فروکتیدور در سال بعد اوج پیدا کرد مجبور شد بیشتر و بیشتر به سپاهیان مستقر در راین و ایتالیا که حس جمهوری‌خواهی هنوز در میانشان زنده و قوی بود تکیه کند. اگر چپاول سازمان یافته ایتالیا باعث شده بود ناپلئون در روابطش با دیرکتوار دست بالا را داشته باشد، در این حال در خود ایتالیا برایش خطری بالقوه پدید آورد. ایتالیا در ظاهر سست و بی‌حال و بی‌اعتنا به نظر می‌آمد و انگار به واسطه سرعت فتوحات فرانسه مبهوت و متحیر شده بود. اما در پس این ظاهر شعله‌های خطرناکی زبانه می‌کشید. ناپلئون متوجه شد که ارتش کوچکش توان رویارویی با جمعیت متخاصم و خروشیده ایتالیا را نخواهد داشت. در ماه می شورش مردمی وخیمی در پاویا به راه افتاده بود که می بایست با شدت تمام سرکوب می شد. ناپلئون تا چه حد می توانست به حزب ژاکوبن های حامی فرانسه تکیه کند، حالان که این کار خطر به راه افتادن یک حرکت متعصبانه ضد انقلابی به سرکردگی سران کلیسا را در پی داشت. ناپلئون می بایست به حکم غریزه‌اش رفتار می کرد و به سرعت یاد می گرفت که چگونه با مشکلات ظریف سیاسی روبرو شود. در نبردهای ایتالیا مشکلات سیاسی و نظامی به یک اندازه ذهن او را به خود مشغول می کردند. درک بالای ناپلئون از استراتژی عظیم جنگی که او آن را حتی در یادداشت‌های سال 1794 خود نشان داده و ثابت کرده بود، هنوز در وی کمرنگ نشده بود. او حال نگران واکنش اتریش نسبت به از دست دادن لومباردی بود. ناپلئون در 20 ماه می خطاب به کاردار فرانسه در سوئیس نوشت: آیا امپراتور می تواند نیروهایش را در جبهه راین تضعیف کند تا بر قدرتش در ایتالیا بیفزاید؟ او چه نیروهایی را می تواند به تیرول گسیل کند؟ لطفاً اطلاعات خودتان را در این مورد در اختیار من قرار دهید و عوامل خود را به گوشه گوشه منطقه بفرستید تا بتوانید در مورد قوایی که امکان اعزامشان به ایتالیا وجود دارد به من اطلاعات دقیق بدهید. او خوب می دانست رؤیایش برای پیشروی از طریق تیرول به سوی وین فقط هنگامی قابل تحقق است که مورو و جردن در راین دست به حمله بزنند. در غیر این صورت اتریشی ها با وجود خطوط ارتباطی داخلیشان می توانستند ارتش خود را که حال در مانتوا متمرکز بود به شدت تقویت کنند. در 8 ژوئن او خطاب به ژنرال کلارک رئیس دفتر توپوگرافی در پاریس نوشت: از نظر من فقط یک راه وجود دارد که در فصل پاییز از درهم کوبیده شدن من جلوگیری کنم و آن این است که به هر نحو ترتیبی بدهم که مجبور نشویم به جنوب ایتالیا لشکر کشی کنیم. بر اساس مجموعه اطلاعاتی که به دستمان رسیده، امپراتور نیروهای بسیار زیادی را به ارتش خود در ایتالیا الحاق کرده است. ما بی‌صبرانه منتظر دریافت اخبار جدید در مورد راین هستیم. ناپلئون بدون دریافت خبر از مورو و تحت فشار دیرکتوار برای بهره برداری از ثروت فلورانس، روم و ناپل مجبور شد خطر را به جان بخرد و به سرعت پیش از رویارویی با مانتوا راهی جنوب شود. این تغییر مسیر ناگهانی در ژوئیه به اتمام رسید. بولونیا و فرارا و توسکانی باید با استفاده از 2 لشکر اشغال می شدند. خطر تهاجم آنقدر جدی بود که نظام پاپی ایتالیا، توسکانی و ناپل توافقنامه ای امضا کردند و پول نقد پرداختند. در واپسین ماه‌های نبرد سال 1796 تأثیرگذارترین رخداد شکست مورو در حمله به راین به دلیل مهارت مهندوک شال بود. این وضعیت به ناچار ناپلئون را در لاک دفاعی فرو برد و او را در معرض ضد حملات مکرر و خطرناک قوای اتریش از طریق گذرگاه‌های آلپ قرار داد. در پایان ماه می ناپلئون حمله‌اش را به بولیو اثر گرفت و او را وادار کرد پادگان قدرتمند در دژ مانتوا را رها و به دل کوهستان عقب نشینی کند. دژی که دریاچه ها و مرداب های اطراف جزء موانع و حفاظ های طبیعیش بود. نبردهای متعاقب در زمین 4 ضلعی میان این 4 دژ رخ دادند. پسکیرا، ورونا، مانتوا و لنیاگو که در نبردهای سالهای 1848 تا سال 1859 مجدداً اهمیت زیادی پیدا کردند. این مسئله به هیچ وجه اتفاقی نبود، چون شکاف باریک میان لبه جنوبی دریاچه گاردا، جایی که دامنهای آلپ از آن آغاز می شد و مانتوا که در حصار مردابها و باطلاقهای اطرافش قرار دارد، ورودی طبیعی به خاک لومباردی و دژ دفاع از ونیز و تیرول است. تسخیر مانتوا هدف اصلی ناپلئون نبود. عامل مهمتر در استراتژی او این بود که منطقه چهار ضلعی بر خروجی‌های برنر و بعضی گذرگاه‌های به نسبه کم اهمیت‌تر آلپ مسلط بود. اتریشی‌ها چهار ضد حمله پیاپی اجرا کردند که در نهایت و به ترتیب به چهار پیروزی در کاستیلیونه در ماه اوت، باسانو در ماه سپتامبر، آرکولا در ماه نوامبر و ریولی در ژانویه سال 1797 برای فرانسه منجر شدند. در پایان ژوئیه ورمزر که جانشین بولیو شده بود از کوهستان با ارتشی متشکل از 47,000 مرد که به 3 ستون تقسیم شده بودند و مرکزشان در طرفین دریاچه گاردا، در طرف راست دریاچه ایزوئه و در سمت چپ در عمق شرق بر خط باسانو و ورونا واقع بود، اقدام به پیشروی کرد. ناپلئون 45,000 مرد در اختیار داشت که از بین آنها 10,000 تن درگیر محاصره مانتوا بودند. ابتکار عمل در دست اتریشی ها بود و ناپلئون درگیر نخستین نبرد دفاعی خود شده بود. او در لحظاتی دچار تردید، بلا تکلیفی و حتی دست پاچگی می شد. اما نگرش استراتژیکش، با پشتوانه روحیه جنگجویی افسران و سربازانش او را کامیاب کرد. وقتی جناح راست ارتش اتریش برشا را تهدید کرد، پایگاه و خط ارتباطی او و مرکز ورمزر باعث پس نشستن لشکر ماسنا شد. ناپلئون متوجه شد که باید همه نیروهایش را در نقطه مرکزی متمرکز کند، حتی به قیمت رها کردن حصر مانتوا و قربانی کردن رشته محاصرش. او فرمان تمرکز بر امتداد رودخانه کیزا در جنوب شرقی برشا را صادر کرد. از طرف دیگر ورمزر در تقویت مانتوا وقت زیادی تلف کرد و بیان که موفق شود ستون جناح چپش را وارد نبرد کند، درگیر جنگ شد. فرانسوی ها در کاستیلیونه و لوناتو دست به ضد حمله زدند و ورمزر برای تقویت جناح راست لشکرش به سمت غرب حرکت کرد. او در 5 اوت پیش از آنکه جناح راست لشکرش را به مکان مورد نظر برساند، در کاستیلیونه با ناپلئون روبرو و مجبور شد با 21,000 سربازش با 27,000 سرباز فرانسوی درگیر شود. در حالی که ورمزر خط نیروهایش را بیش از حد به یک سو گسیل کرد تا آنها را به ستون سمت راست قوایش ملحق کند، ناپلئون جناح چپ لشکرش را به حرکت درآورد. سپس با ایجاد رخنه و گسیختگی در مرکز خط مقدم نیروهای ورمزر، پیروزی ناپلئون کامل شد. این نبرد مصداق نظری است که ناپلئون بعدها در سنت هلن در خاطرات جنگ‌های فردریک دوم مطرح کرد. بهترین و مقتصدانه‌ترین شیوه برای تضمین پیروزی، حمله قدرتمند به خط مقدم نیروهای دشمن و ایجاد آشفتگی موضعی است که آشفتگی و بی‌نظمی کل خط مقدم را در پی داشته باشد. همچنین در کاستیلیونه بود که ناپلئون نخست از توپخانه‌اش به شکل دو ردیف آتشبار حجیم و بزرگ استفاده کرد و مارمون نیز از توپخانه‌اش که با نیروی اسب‌ها کشیده می‌شد با جسارت تمام استفاده کرد. ناپلئون در 31 اوت خطاب به مورو نوشت که امیدوار بوده پیشرویش را به دل تیرول اثر بگیرد و نیروهایش را به ارتش راین ملحق کند. ورمزر داشت در شرق رودخانه برنتا نیروهایش را به شکلی مناسب از نو سازماندهی می کرد و ناپلئون با تسخیر ترنت می توانست در صورت پیشروی ورمزر برای آزادسازی مانتوا به عقبه سپاه او حمله کند. ناپلئون در 4 سپتامبر گروهی از قوای اتریشی را در روورتو شکست داد و ترنت را اشغال کرد. او در 8 سپتامبر در باسانو به عقبه لشکر ورمزر حمله کرد. ورمزر برای گریز از حمله گازنباری دشمن مجبور شد به سوی غرب و دور از قرارگاهش عقب نشینی کند و در مانتوا پناه بگیرد. اما در پایان اکتبر دوک مهین با پیروزیش در برابر مورو اتریشی ها را ترغیب کرد برای شکست دادن ناپلئون بار دیگر تلاش کنند و مانتوا را از محاصره نجات دهند. آلوینتسی فرمانده جدید اتریشی ها 19 هزار مرد را در برنر و 28 هزار نفر را در برنتا گرده هم آورد. این مرحله سوم یعنی نبرد آرکولا برای ناپلئون خطرناکترین مرحله محسوب می شد. نیروهای تقویتی و پشتیبانی اندکی که دریافت کرده بود هنوز با ریزش نیروهایش برابری نمی کرد و سربازان او به شدت خسته و فرسوده بودند. راهپیمایی های اجباری نیروهای ناپلئون در گرمای تابستان لومباردی حیرت انگیز بود. لشکر اوژرو یک بار ظرف دو روز 112 کیلومتر را طی کرد. ناپلئون در 12 نوامبر در ارتفاعات کالدیرو خارج از ورونا از آلوینتسی شکست سختی خورد. روز بعد از این شکست ناپلئون در اوج افسردگی و یأس به دیرکتوار نوشت:
شاید در آستانه از دست دادن ایتالیا قرار گرفته ایم. هیچ یک از نیروهای کمکی به ما ملحق نشدند. من از ادامه حصر مانتوا ناامید شدم. شهری که ظرف یک هفته میتوانست از آن ما باشد. تا چند روز دیگر برای آخرین بار تلاشمان را میکنیم. اگر بخت و اقبال به ما لبخند بزند، مانتوا و به همراه آن سراسر ایتالیا از آن ما خواهد شد.
ناپلئون دریافت که قبل از آنکه ستوان اتریشی ها از برنر موقعیت ریوالی را که در اختیار یک لشکر از نیروهای فرانسوی بود در هم بشکنند و به آلوینتسی بپیوندند، باید دست به اقداماتی عاجل بزند. او در کمال جسارت تصمیم گرفت یکی از جناحین لشکرش را به حرکت درآورد تا از آدیجه در جنوب ورونا بگذرد و سپس به خط ارتباطی آلوینتسی در عقبه لشکر او حمله کند. او نتوانست این عملیات را با غافلگیری کامل انجام دهد، چون به شکلی غیر منتظره با گروهی از سربازان کروات که از روستا و پل آرکولا دفاع می کردند روبرو شد. پس از 3 روز نبرد سنگین و پرهزینه در زمین‌های باتلاقی و پوشیده از نهر و آب، آلوینتسی تصمیم گرفت به سمت برنتا عقب نشینی کند. ناپلئون در گزارشش به دیرکتوار در 19 نوامبر شرح داده است:
ژنرال ها با آگاهی از اهمیت زمان برای ما بیهوده به صف مقدم می زدند تا ستون های ما را وادار کنند از آن پل کوچک عبور کنند. ما باید از آن پل می گذشتیم یا چند فرسخ پیاده راه طی می کردیم که در عمل باعث خونسا شدن کل عملیات من می شد. من شخصا نزد سربازان رفتم و از آنها پرسیدم آیا آنها هنوز هم همان فاتحان لودی هستند یا نه؟ حضور من باعث شد که عزم جزم کنیم و ببینیم می توانیم با یک تلاش دیگر از پل عبور کنیم. اما در ادامه اضافه می کند: مجبور شدیم از فکر تسخیر روستا از طریق حمله مستقیم بگذاریم.
سولکوفسکی، افسر لهستانی که دستیار ناپلئون بود، در نامه‌ای شرح داده است که چگونه ناپلئون بر روی پل آرکولا معیار کار را بالا برد و سربازان را به قصور از سر ترس و جبن متهم کرد. حقیقت ماجرای آرکولا ظاهراً چنین بوده است، موضوعی که به مضمونی محبوب و خیال پردازانه برای نقاش‌ها تبدیل شد. نبرد آرکولا پرهزینه بود و با اختلافی بسیار جزئی میان طرفین به پیروزی منجر شد. لویی، برادر جوانتر ناپلئون که حال در ستاد ناپلئون بود، با ناامیدی نوشت که سربازها دیگر آن سربازهای قبلی نیستند و با صدای بلند برای برقراری صلح فریاد می‌زنند.